أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در تنبیه دوم از تنبیهات مشتق، مرحوم آخوند در مقام بیان فرق بین مشتق، معنای خود مشتق و معنای مبدأ هست. آیا بین مشتق و مبدأ فرقی هست یا اینکه معنای اینها واحد هست؟ بنابر اینکه مفهوم مشتق مفهوم مرکب باشه که معلوم هست که مبدأ با خود مشتق این فرق داره که در مشتق ذات عقل شده یا بالاخره مصداق ذات عقل شده و در مبدأ عقل نشده، او یه چیزی بیشتری داره نداره. ولی حتی اگر قائل به بساطت هم بشویم، بساطت معنای مشتق، آیا بین اینها فرق هست یا فرق نیست؟ که مرحوم آخوند هم که قائل به بساطت شده بود دیگه، اون حساب باید معلوم بشه که بین هما فرقی هست یا فرقی نیست. مرحوم آخوند می‌فرماید که بله فرق هست، فرقشون هم در این هست که مشتق دارای مفهومی هست که قابل حمل بر ذات هست، قابل جری بر ذات هست و میتوان یه قضیه حملیهی تشکیل داد و عنوان مشتق را در قسمت محمول قرار داد که حمله بر موضوع بشه که ذاته. بگیم مثلا زیدون زاره بود، زیدون جالسون. تعبیر مرحوم آخوند اینه که به نحوی هست که لا یعبا ان الحمله علا، بله به نحوی است که لا یعبا ان الحمله علا ما تلبس بالمبدا و لا یعصی ان الجری علی، اسیان از جر نداره، ابای از هم نداره. معنای مشتق اینه، خصوصیت معنای مشتق اینه. اما اینکه حالا چرا معنای مشتق ابای از هم نداره، قابل حمل بر مشتق نیست، وجهش را هم در اینجا مرحوم آخوند بیان فرموده، به خاطر اینکه ملاک صحت هم همونطور که در تنبیه ثالث بیان می شود اتحاد بین الموضوع و المحمول. مشتق به ملاحظه این خصوصیتی که درش وجود داره قابل حمل بر یه جهت اتحادی با ذات دارد که بر اون اساس حمل بر ذات می شود. در مقابل در مبدأ چنین چیزی وجود نداره، چنین خصوصیتی وجود ندارد که به ملاحظه اون خصوصیت بتوان مبدأ را بر ذات حمل کرد. عنوان مثلا ضرب، عنوان کتابت، جلوس، این عناوین را که نگاه بکنیم که عناوین مبدأ هستند، اینها را ما نمیتوانیم بر ذات حمل کنیم. یعنی نمیشود یه قضیه حملیه درست کرد که محمولش اینها باشند، موضوع ذات باشه، زید باشه. نمیتوانیم بگوییم زیدون ضربون، زیدون کتابتون، زیدون جلوسون، امثال اینها جایز نیست الا علی سبیل مجاز و مسامحه. در مثل مثلا زیدون عدلون گفته شده به خاطر مبالغه، اون حرف دیگه ایه، ولی بدون مسامحه، بدون هیچ عنایت نمی شود معنای در ناحیه مبدأ را حمل بر ذات بکنیم. اینا قابل حمل بر ذات نیستند. دلیل بر این که قابل حمل بر ذات نیستند هم اینه که حمل احتیاج به اتحاد و هویت داره، مفاد هم همونطور که بعداً هم گفته میشه هویت هست، و مبدأ چون تغایر دارد من حیث و ذات، من ذات در اینجا یعنی واقعش، من حیث الواقع تغایر دارد با زوات، قابل حمل بر زوات نیستن. این تغایر به مباینت مانع از هم میشه، ولی در خود عناوین مشتقه اینطور نیست. در عناوین مشتقه خصوصیتی در اینها وجود دارد که به ملاحظه اون خصوصیت اتحاد با ذات دارد و لحاظا یسه الحمل و لا یعبا عن الحمل. پس فرق مشتق با مبدا به بیان مرحوم آخون این شد که سنخ معنای مشتق یک سنخی هست که لا یعبا عن الحمل على الذات، برخلاف معنای مبدا که سنخن یه جوری هست که یعبا عن الحمل بر عن الحمل بر ذات بله و جری بر ذات. خب به عبارت اخرى این که در یکی هم صحیح هست در دیگری هم صحیح نیست، وجهش اینه که در مشتق بله مغایرت نیست بین معنای مشتق با ذات، ولی در مبدا بین معنای مبدا و ذات مغایرت هست. وجه صحت هم در یکی و عدم صحت اینه، وجود مغایرت در یکی و عدم وجود مغایرت بلکه وجود اتحاد در دیگری هست. این صحت الحمل و عدم صحت هم ریشه دارد در امر واقعی که به حسب واقع سنخ معنا در یکی جوری هست که با سنخ معنای در دیگری مختلفه. ریشه این صحت الهم و عدم صحت الهم به بیان مرحوم آخون برمیگرده به امر واقعی، به خصوصیت واقعی. در ادامه در مرحوم آخون فرمود میفرماید که این صحت هم و عدم صحت هم اینطور نیست که به کیفیت اعتبار معتبر بستگی داشته باشد با اتحاد در معنا. این دو نیست که از جهت معنا اینو یه معنا داشته باشن، منتها این معنای واحد را معتبر به یک نحوی لحاظ بکنه یا صحیح الحمل به نحوی دیگه لحاظ بکنه لا یصح الحمل. نه، این صحت و عدم صحت ریشه در اختلاف ذاتی، اختلاف واقعی بین معنای مشتق و معنای مبدا داره، نه اینکه اختلاف در حد اعتبار و لحاظ در همین حد باشه. نه، اختلاف اختلاف ذاتیه. خب بعد از اینکه مرحوم آخون وجه صحیح در فرق بین معنای مشتق و مبدا را فرمود که وجه صحیح بود که ذاتاً با هم دیگه اختلاف دارن، بعد از این وارد این بحث میشه که آیا اون چه که اهل معقول در فرق بین مبدا و مشتق گفتن مراد اهل معقول هم همانی هست که مرحوم آخون توضیح داده که اختلاف ذاتی و واقعی هست لا بالاعتبار، یا اینکه نه اون چرا که اهل معقول گفتن در همین حد که اختلاف اعتباری و لحاظی هست، همونطور که صاحب فصول از کلام اهل معقول این معنا را برداشت کرده است که اونها میخواهند بگویند فقط اختلاف بالاعتبار و لحاظ و بر اساس این برداشت اشکال به اهل معقول کرده. آیا اهل معقول که فرق گذاشتن بین مبدا مشتق مرادشون همونیست که مرحوم آخون برداشت فرموده توضیح داده، یا اونی را که صاحب اصول برداشت فرموده؟ خب اهل معقول در فرق بین مشتق و مبدا اینجور گفتن، گفتن مشتق لا به شرط از حمل هست، ولی لا به شرط، ولی مبدا به شرط لا هست. مشتق لا به شرط ولی مبدا به شرط لا هست. فرق مشتق و مبدا اینه. مرحوم آخون نظرش اینه که اهل معقول گفتن که گفتن لا به شرط، در یکی گفتن لا به شرط، در دیگری گفتن به شرط لا، مراد اینها از لا به شرطیت و به شرط لاییت اینه که نسبت به حمل، نسبت به تطبیق، نسبت به جری که ما در نظر بگیریم، یکی از اینها لا به شرط، دیگری به شرط لا هست. لذا معنای عباراتی که اهل معقول گفتند در فرق بینهما، معنای عبارت اینها این میشه که مشتق، بحث به تفسیر مرحوم آخون، مشتق هیچ امتناعی از حمل بر ذات ندارد، از جر بر ذات ندارد، ولی مبدا مشتق اینطور نیست، مبدا به شرط لای از حمله و آبی از حمله. اهل معقول که گفتن به شرط لا به شرط گفتن به شرط حمله، و علت این به شرط لاییت هم و لا به شرطیت هم اینه که سنخن با هم دیگه مختلفن. حرف اهل مرحوم آخون میفرماید حرف اهل معقول هم به این برمیگردد که اینها سنخن با هم دیگه متغایرن. ذاتن معنای مشتق چیزی هست که لا به شرط از حمله، اونم مبدا هم ذاتن جوری هست که لا به شرطیته، نه اینکه لا به شرطیت و به شرط لاییت منوط به لحاظ باشه، به طور با اتحاد در معنا، به طوری که لاحظ بتواند همون معنای واحد مشترک را یک وقت به نحو لا به شرطی ملاحظه بکنه، نحو در تارتن اخرا به نحو به شرط لایی اقتضا بکنه. نظر مرحوم آخون نسبت به کلام اهل معقول اینه که اونها میخواهن اختلاف ذاتی رو بگوین، لا به شرطیت و به شرط لاییت به ملاحظه حمل، نه اینکه به نه اینکه منوط به اعتبار، متقوم به اعتبار فقط باشه و بدون اختلاف ذاتی. ولی صاف اصول برداشتی که از کلام اهل معقول داره اینطور نیست. صاف اصول کلام اهل معقول را جوری دیگری معنا میکنه، بر اساس اون معنا اشکال میکنه، اشکال کرده. صاف اصول فرموده که اهل معقول که لا به شرطیت و به شرط لاییت میگوین، مراد اینها اینه که این لا به شرطیت و به شرط لاییت دو تا امر اعتباری هست، به کیفیت لحاظ معتبر و لاحظ مختلف میشه. معنای واحده، ولی همین معنای واحد را یمکن ان یلا هست، این معنای واحد به نحو لا به شرطی یمکن که یلا هست به نحو به شرط لایی. خب اگه لا به شرطی حساب بکنیم قابل حمل میشه، اگه به نحو به شرط لایی حساب بکنیم قابل حمل نیست. خب این برداشت صاحب اصول از کلام اهل معقول اینه، بر این اساس بله اشکال کرده به اهل معقول که این فرقی که شما گذاشته اید بین مشتق و مبدا، این فرق تمام نیست، به جهت این که این تفریق صحیح نیست، به خاطر این که ما در مبدا مبادی مشتقات که نگاه بکنیم به هر نحوی که او را لحاظ بکنیم نمیشه حمل بکنیم او را بر ذات، پس معلوم میشه که حمل بر ذات و عدم حمل بر ذات به کیفیت لحاظ ما بستگی نداره. اگر به کیفیت لحاظ لاحظ بستگی داشت، در علم، حرکت، کتابت، امثال اینها، ما اگر مبدع را اگر به نحو لحاظ ما بستگی داشت، باید جوری بود که ما اگر اینها را به نحو لا به شرطی ملاحظه می کردیم، حمل اینها بر زبان صحیح بود. و حال این که هزار بار هم ما اینها را لا به شرط حساب بکنیم، در این حال حمل علم بر ذات، حمل حرکت بر ذات صحیح نیست. خب این نشون میده که ریشه فرق بین مشتق و مبدا در نحوه لحاظ و کیفیت لحاظ که یکی لا به شرطی باشه یکی لا به شرط لایی باشه نیست. صاحب اصول چون از کلام اهل معقول برداشت کرده است که منشأ فرق لحاظ که نحوه اعتبار و لحاظه، این اشکال را به صاحب اصول کرده. مرحوم آخوند اینجا میخواد بفرماید که نه، صاحب اصول در برداشت از کلام اهل معقول درست برداشت نکردند، ملتفت نشدند. صاحب اصول ملتفت نشده است که اهل معقول که مشتق و مبدع را با هم دیگه فرق می‌گذارند، اهل معقول هم نمی‌خواهند معنای اینها را معنای واحد بگیرند که اختلاف در اعتبار فقط باشه، نه، بلکه به نظر اهل معقول هم دو مفهوم متغایر هستند، مشتق با مبدع، اینا اختلاف ذاتی دارند، نه اینکه اختلافش اختلاف لحاظی باشد. ذاتاً همین همونی که مختار خود مرحوم آخوند و تفسیر صحیح از فرق بین مشتق و مبدع در نظر مرحوم آخوند بود. خب پس تا اینجا مرحوم آخوند کلام فرمودن که کلام اهل معقول، مراد اینها در این کلام اونی نیست که صاحب اصول فهمیده، بلکه مرادش همونی است که ما اختیار کردیم که اختلاف ذاتیه. برای این اینکه این برداشت ما صحیحه، برداشت صاحب اصول از کلام اهل معقول صحیح نیست، مرحوم آخوند یه شاهد میارن. فرموده شاهدش اینه که شاهد این که مراد از به شرط لاییت لا به شرطیت، به شرط لاییت به لحاظ هم و فی حد نفری هست، شاهدش اینه که فرمودن که اهل معقول در مورد دیگه هم این تفریق به لا به شرطیت و به شرط لاییت را در کلامشون به کار بردن. و اون کجاست؟ اون جاییست که در فرق بین جنس و فصل از یک طرف، که جنس و فصل اجزای ماهیت هستند، اجزای ذهنیه هستند، و بین ماده و صورت که اجزای خارجی هستند، اونجا هم در اون مورد هم اهل معقول گفتن فرق اینها به لا به شرطیت به شرط لاییته. گفتن که فرق جنس و فصل با ماده و صورت اینه که جنس و فصل چون به نحو لا به شرطی حساب لا به شرط هستن از حمل، لذا حمل بر بله انسان میشوند، ولی ماده و صورت چون به نحوی هستن که به شرط لا حساب میشوند، لذا حمل بر انسان نمیشوند. و مرحوم آخوند میفرماید که اینا اونجا لا به شرطیه رو به کار بردن، معلوم هست که مراد اونها در از لا به شرطیت و به شرط لاییت در اون مورد دوم، لا به شرطیت و به شرط لاییت به لحاظ حمله، یعنی اونا میخوان در مقام اینکه هم صحیح است یا هم صحیح نیست، این خصوصیت را، این فارق را ذکر کردن که میخوان بگوین که جنس و فصل که اجزای ذهنی هستند بر ماهیت حمل میشوند. قضیه حملیه الانسان و حیوانون صحیحه، الانسان و ناطقون صحیحه، ولی ماده و صورت که اجزای خارجی هستند قابل حمل نیستند، چون اینا اجزای خارجی هستند، اجزای خارجی که شدند میشن مرکب، در مرکب بقیه مرکبات خارجیه، در مرکبات خارجیه ما جزء یک جزء از مرکب رو بر مرکب که نمیتونه هم بکنیم، جزء مرکب بر مرکب هم نمیشه. اگه مثلا این اتاق مشتمل بر سقف و دیوار و کف مثلا باشه، نمیشه گفت که مثلا اتاق سقف هست، اتاق دیوار هست، اینو که نمیشه گفت. این دیوار سقف اجزای اتاق هستن. چجور در مرکبات خارجیه اجزای مرکب لا یهمل علی الذات، ماده و صورتی که مرکب اجزای خارجیه بله انسان حساب می شوند، اینها هم حمل اینها بر حمل اینها کل من هما علی انسان حمله صحیح نیست. اینا به شرط الله از حمله حیثیت جزئیات اقتضا میکنه حیثیت به شرط لایت رو. و مرحوم آخون فرمود در به شرط لا و لا به شرطی که در اون مورد به کار میبرن معلومه که مراد اونها به شرط لایت و لا به شرطیت از حمله. پس وقتی در اونجا مرادشون این بود، نه اینکه اختلاف فقط اختلاف لحاظی و اختلاف اعتباری، کیفیت فرض، کیفیت لحاظ، کیفیت اعتبار، ایده‌ها فارغ نیست، بلکه خصوصیت اینه که آیا به نحوی هست که هم صحیح هست یا هم صحیح نیست. در محل بحث هم مراد اینها از لا به شرطیت و به شرط لاییت، مراد اینها همین لا به شرطیت به نسبت علل هم و به شرط لاییت نسبت به حمله، نه اونی را که صاف اصول برداشت کرده. خب این تا اینجا این فرمایش مرحوم آخوند که هم خودشون فرق صحیح بین مشتق و مبدع را بیان فرمودن و هم اینکه کلام اهل معقول را به نحوی تفسیر کرده اند که با مختار خودشون سازگاری داشته باشه. آیا این فرمایشات مرحوم آخوند تمام یا تمام نیست؟ در این قسمت همونطور که در کلام مرحوم اصفهانی در تعلیقه کفایه اومده، اونی را که خود مرحوم آخوند اختیار فرموده اون مطلب صحیحی است که در فرق بین مشتق و مبدع فرقشون اینطور نیست که به کیفیت لحاظ بستگی داشته باشه. نه، ذاتاً یه چنین فرقی بین مشتق و مبدع وجود داره. مختار خود مرحوم آخوند در بیان فارق بین مشتق و مبدع حرف نظر صحیحی هست، اینطور نیست که به کیفیت لحاظ بستگی داشته باشه. ولی اونی را که مرحوم آخوند در تفسیر کلام اهل معقول بیان فرموده و میخواهد اشکال صاف اصول را بفرماید برداشت صاف اصول درست نیست و نباید اینجور برداشت کرد و در دنبال برداشت اینجور اشکال کرد، مرحوم اصفهانی فرموده که این قسمت دوم از کلام مرحوم آخوند لعله لحسن ظن مرحوم آخوند به اهل معقول صادر شده و الا کلمات اونها صریح در اینه که اختلاف ذاتی نیست، اختلاف به کیفیت لحاظه. در خود کلام اونها به صراحت اومده که اختلاف ذاتی نیست، اختلاف به نحوه لحاظ و کیفیت به کیفیت لحاظه. بعد اونجا هم در تعلیق مکاسب فرمودن که یکفی که شاهدون علی ما ذکر و بعض الاکابر در شواهد از کلام رسالت المتعلیین در شواهد ربوبی آورده که اونجا توضیح داده که به صراحت از محقق دوانی مطلب را نقل کرده که این مطلب اینا عین هم هستند، فرق فقط در ناحیه کیفیت لحاظه، نه اینکه در بله نه اینکه ذاتن اینها با هم دیگه اختلاف داشته باشن. نسبت به اونچه که در فرق مبدا و مشتق گفتن، همونطور که در کلام مرحوم اصفهانی اومده، صریح کلام اهل معقول خلاف اونه. رون حساب برداشت صاف اصول از کلام اهل معقول برداشت صحیح میشه و به دنبال او اشکال میکنن به اهل معقول. نسبت به اون قسمت ماده و صورت هم اون که روم آخون استشهاد کرده بود دیگه، برای تفسیر خودش از کلام اهل معقول استشهاد کرده بود به بحث ماده و صورت، به اطلاق لا به شرطیت و به شرط لاییت در فرق بین ماده و صورت از یک طرف و جنس و فرق. در اون قسمت هم گفتن که نه، اونجا هم اتفاقا به عکسه، در کلمات اهل معقول اونجا توضیح داده شده که اصلا ماده جنس و فصل را که با ماده و صورت ما در نظر بگیرید معنای واحده، مفهوم مفهوم واحده، فقط اختلافشون در اینه که یکی ملاحظه می شود به ما انه قابل حمل بر ذات و دیگری ملاحظه شده به نحوی که قابل حمل نیست. رو همین حساب مرحوم ایروانی هم در حاشیه فرموده که اون شاهدی که مرحوم آخون فرموده، عبارت مرحوم اصفهانی در حاشیه مرحوم ایروانی اینه که مستشهد به المصنف قدس سره علامت داه، این استشهاد شاهدون علی لا لهو. مرحوم آخون به بحث به اطلاق کلام به تعبیر اهل معقول در ماده و صورت و جنس و فصل استشهاد کرده. مرحوم ایروانی فرموده خب اونا که حرف اونا که صریح در خلافه، پس این میشه شاهد بر علیه شما، نه اینکه شاهد به نفع شما باشه. پس این در این تنبیه ثانی اون چرا که خود مرحوم آخون برداشت کرده، خود مرحوم آخون اختیار کرده در بیان فارغ، که در این قسمت مختار صاف اصول هم همینه که بله فرق بین اینها به نحوه لحاظ و اعتبار بستگی ندارد، بلکه اختلاف اختلاف ذاتی هست. این قسمت از فرمایش مرحوم آخون تمامه، ولی اون قسمت دوم که به تفسیر کلام اهل معقول برگشت میکرد اون قسمت تمام نیست. در تنبیه سوم مرحوم آخون ملاک صحت حمل در قضایا را بیان می‌فرماید. بله، فرمایش مرحوم آخون در این قسمت اینه که برای اینکه در قضایا هم صحیح باشه، چیزی بر چیز دیگر هم بشود، ملاک صحت هم اینه که موضوع و محمول از یک جهت اتحاد داشته باشند و از جهت دیگر تغایر داشته باشند. پس برای صحت و هم ما دو تا شرط داریم. شرط اول اتحاد من وجهن، شرط ثانی مغایرت من وجه آخر. این دوتا در صحت الهم شرطیت دارد. در اینجا هم مرحوم آخون که ناظر به کلام صاحب اصول هست، اینجا هم می فرماید که این که از کلام صاحب اصول استفاده می شود که علاوه بر این دو شرط، زائد بر این دو شرط، یک شرط سومی هم برای صحت الحمل وجود دارد، که اون شرط سوم اینه که در قضایای حملیه باید در ناحیه موضوع فرض بشود که این موضوع مرکب هست از خودش و از محمول، این دوتا معن شی واحد اعتبار بشود، مرکب واحد اعتبار بشود. اون چه که از کلام صاف اصول به دست می آید که شرط سومی برای صحت الحمل وجود دارد، این فرمایش تمام نیست، این نظر تمام نیست. ما برای صحت هم در قضایا دوتا شرط، بیش از دوتا شرط چیزی دیگه لازم نداریم، اتحاد من وجهن و بله مغایرت و اختلاف من وجهن آخر. اما اونی که از کلام صاحب فصول استفاده میشه اون شرطیت نداره. اما اینکه چرا در صحت هم اون دوتا امر اول شرطیت داره، خب این احتیاج به توضیح داره. توضیحش هم اینه، اینکه اتحاد من جهت در قضیه حملیه، اتحاد بین موضوع و محمول در صحت هم شرطیت داره، به خاطر اینکه مفاد هم همونطور که در کلام مرحوم آخونده اومده، مفاد هم هویته. در حمل معنای قضیه اینه که این دو این عین او هست دیگه. چون مفاد هم هویت هست، اگر موضوع و محمول از هیچ جهت با هم دیگر اتحاد نداشته باشن، یکی نباشن، خب معلومه که این حمل همون غلطه دیگه. پس در صحت الحمل نحتاج و الى اتحاد بین موضوع و محمول من وجهن، و الا اصلا اون مفاد درست نمی. این شرطیتش به خاطر این که مفاد حمل هویت در جایی صحیح هست، اخبار از هویت در جای صحیح است که بحث به واقع یه اتحادی بین هما باشه. اگر اتحاد بحث به واقع نباشه، خب این اخبار اخبار برخلاف واقع هست دیگه، اخبار متعارض با واقع نیست. این وجه شرط اول اینه. وجه شرط دوم هم از خود همین تحلیل قضیه حملیه به دست می آید، چون مفاد قضیه حملیه اینه که این اون هست، هویت یعنی این اون هست. این که جدا شده از موضوع از ناحیه محمول یک اینی قرار داده شده، یک آنی قرار داده شده، این و آن احتیاج به این داره که یک مغایرت فلجملهی بین این دوتا وجود داشته باشه، و الا اگه این دوتا از جمیع جهات یکی باشن دیگه دوی در کار نیست، این و آنی در کار نیست. این و آن در جاییست که یک جهت مغایرت حتما بین هما وجود داشته باشه، و الا اصلا این حمل معنا پیدا نمی کنه. این قضیه حملیه یسیر و لغوان شی واحد که عین اون محمول باشه، من جمیع جهان هیچ تغایری فرض نشه، هیچ وجه مغایره وجود نداشته باشه، این اصلا بیان این حمل، بیان این هویت امر لغوی هست. پس یه جهت اتحاد می خواهیم، یه جهت مغایرت هم می خواهیم. اما اینکه جهت اتحاد چه چیزی باشه، جهت مغایره چه چیزی باشه، بله مختلفه. ممکنه جهت اتحاد اتحاد ذاتی باشه و اختلاف مثلا اختلاف من حیث اجمال و تفصیل باشه، مثل الانسان و مثلا حیوان و ناطق ذاتا یه چیزن، ولی از جهت اجمال و تفصیل اینا با هم دیگه مختلف هستن، ولی به حسب ذات حکایت از یک امری دارن. ممکنه اتحاد اتحاد ذاتی باشه، تغایرش به اجمال و تفصیل باشه، یا اتحاد اتحاد ذاتی باشه، تغایرش ذات تغایر به اجمال و تفصیل هم نباشه، تغایر به اعتبار باشه. تغایر به اعتبار هم مثالش اونجا گفتن که مثلا اگه در موردی مثلا تخیل این بشه، مخاطب تخیل و توهم این را داشته باشد که این خصوصیت برای خصوصیت ذاتی برای شی ثابت نیست، برای رد توهم او گفته میشه که نه اینطور نیست. مثلا الانسانو انسانو، توهم این که انسان انسانیت نداشته باشه اگه در مخاطب باشه، در مقام و دفع توهم او اینطور گفته میشه. معمولا هم در جایی گفته میشه که متوهم یه خصوصیتی را در مولد انسان توهم بکنه که با او انسانیت او سازگاری نداشته باشه، برای رد توهم او گفته میشه که خب الانسان و انسانون دیگه، انسان انسان، انسانیت وقتی برای انسان ثابت بشه پس اون خصوصیتی که شما توهم کردید صحیح نیست. در نظیر این مثلا اگه از کسی، از شخصی که بخیل هست مثلا انتظار بخشش داشته باشه، انتظار بخشش داشته باشه، برای رفع دفع توهم او گفته میشه که البخیل و بخیلون دیگه، بخیل بخیل دیگه، بخیل و تبش اینه که این حالت بخل داشته باشه دیگه، انتظار بله انتظار بخشش از او نباید داشته باشه. این موارد هم ولو اتحاد ذاتی هست، من حیث الاجمال و تفصیل هیچ فرقی نداره، ولی چون یک جهت یک توهمی در اینجا وجود داره برای مخاطب، دفعاً لون توهم بین موضوع و محمول تغایر اعتباری فرض می شود، که اینا را جدای از هم حساب می کرد مخاطب، به خاطر توهم مخاطب که تغایر فرض می کرد، در این قضیه حملیه بیان می شود که نه اینا عین هم دیگه هستند. خب این مال جاییست که اتحاد به حسب ذات باشه، ولی اگه اتحاد به حسب ذات وجود نداشته باشه، بله اتحاد به حسب ذات وجود نداشته باشه، به لحاظ وجود در خارج حتما باید جهت اتحاد وجود داشته باشه. ممکنه در قضایا موضوع و محمول من حیث ذات یکی نباشن، ولی من حیث وجود خارجی باید اتحاد داشته باشن تا قضیه شکل بگیره، اتحاد در وجود خارجی داشته باشن ولو مغایرت در مفهوم و مغایرت در ذات داشته باشن. پس این دوتا شرط که اتحاد من وجهن و مغایرت من وجهن آخر هست، این دوتا که حتما شرط لازم در هر قضیه حملیه هست، بلا فرق بین قضایای حملیه‌ای که در تهدیدات به کار برده میشه، در تعریف اشیا به کار برده میشه، و قضایایی که در غیر تهدیدات به کار برده میشه. اما شرط سومی آیا وجود داره یا وجود نداره، مرحوم آخون به صاف اصول نسبت میده که صاف اصول قائل به این هست که علاوه بر شرط اول و شرط دوم، برای صحت هم یه شرط سومی هم وجود داره. شرط سوم اینه که در مقام اعتبار و لحاظ موضوع و محمول را باید مرکب واحد فرض بکنیم تا قضیه حملیه شکل بگیره و هم صحیح باشه. اگر بخواهیم مثلا ناطق را بر انسان حمل بکنیم، بگوییم الانسان و ناطقون، باید در قسمت موضوع انسان را بما انه مشتمل علی الناطق، بما انه مرکب من الناطق و مع الناطق مرکب واحد را درست میکنه، به این عنوان باید در نظر بگیریم، یعنی بین الانسان و ناطق یه وحدتی را لحاظ بکنیم، اینها رو شی واحدی ملاحظه بکنیم تا بتوانیم عنوان ناطق را بر انسان حمل بکنیم. مرحوم آخون، فرمایش مرحوم آخون اینه، یعنی نسبت میده به صاف اصول که صاف اصول یه چنین مطلبی را ادعا کرده. بله، صاف اصول یه چنین مطلبی را ادعا کرده که در آخر عبارت کفایم تعبیر اینه که با صاف اصول به عنوان تحقیق مطلب گفته، و این اونی که به عنوان تحقیق مطلب در صحت حمل قضایی گفته، این مطلب مطلب صحیحی نیست. این بله مطلب صحیح و درست نیست. پس به نظر مرحوم آخون صاف اصول قائل به شرط سوم برای صحت الحمله. مرحوم آخون در اینجا میخواهد این مدعای صاف اصول که شرط سومی زائدن علی شرط اول و دوم وجود داره، این مدعا را باطل بکنه. برای رد این مدعا مرحوم از کلام مرحوم آخون سه تا دلیل برای رد این نظری که به صاف اصول نسبت داده استفاده میشه. آخرش هم رها نکرده صاف اصول را، فرموده که در کلام ایشون که به مقتضی به عنوان تحقیق گفته اشکالات دیگه هم وجود داره که با تأمل و امعان نظر اون اشکالات هم فهمیده میشه، که مرحوم آقای حکیم در حقایق 4 تا اشکال دیگه به این 3 تا اشکال مرحوم آخون اضافه کرده. حالا اشکالای مرحوم آخون به این دلیل ادله مرحوم آخون برای رد این شرکیت امر سوم اینا هستن. دلیل اول اینه که اصلا با تحقق شرط اول و شرط دوم، یعنی با اتحاد من وجهن و مغایرت من وجهن آخر، حمل صحت پیدا میکنه. احتیاجی به اعتبار ترکیب در ناحیه موضوع نداریم، لا حاجت به او، چون اون شرط اول و شرط دوم کافی هست برای اینکه حمل را صحیح قرار بدهد. روی نصاب احتیاج به امر سوم نداریم. همینقدر که موضوع و محمول من جهتن اتحاد داشته باشن، من جهتن اخرى مغایرت داشته باشن، با همین حمل صحیح میشه. احتیاج به امر سوم نداریم، چه مجموعا مرکب اعتبار بشوند چه نشوند، همون دوتا کافیه برای اینه. این وجهی که از کلام مرحوم آخون استفاده میشه ولو به صراحت نیومده. تعبیر مرحوم آخون در این دلیل اول این که ولا یعتبر معهو ملاحظت و ترکیب، ملاک هم اتحاد من وجهن و المغایره من وجهن آخر هست تا میرسه به اینجا ولا یعتبر معهو ملاحظت و ترکیب بین المتقاین، احتیاج به امر آخر نیست، چیزی دیگه معتبر نیست. چرا؟ بخاطر اینکه همون کافیه برای صحت هم. این دلیل اول برای نفی شرطیت امر ثالث. دلیل دوم اینه که این لحاظ وحدت بین موضوع و محمول و مرکب بودن ما ذکر فی الموضوع من المحمول، مرکب بودنش از محمول، این نه تنها مصحح هم نیست بلکه قادر در حمله، مخل به حمله. اینی که شما به عنوان شرط سوم میخواهید قرار بدید، این نه تنها برای حمل احتیاجی به این نداریم بلکه بالاتر اگه این بیاد حمل را خراب میکنه، حمل موجب میشود که حمل صحیح نباشد، نه اینکه حمل بله این شرطیت داشته باشه برای صحت حمل. فرموده بل یکون و لحاظ و ذالک مخلا، یعنی حیثیت ترکیب، لحاظ ترکیب، اعتبار ترکیب مخل به حمله. چرا مخل به حمله؟ توضیحش اینه چون اگه موضوع و محمول رو شما واحد اعتبار کردی و خب این در ناحیه موضوع اونی که موضوع قرار میگیره کله، در ناحیه محمول جز در ناحیه محمول قرار میگیره، کل با جز با همدیگه مغایرت دارن دیگه، اینا که با این همدیگه نیستن. اگر شما موضوع را کل قرار دادید، به خاطر لحاظ ترکیب کل قرار دادید، دیگه جز قابل حمل بر اون نیست. این حیثیت جزئیت و کلیت، این نه تنها مصحح حمل نیست بلکه مانع از حمله، چون معلومه که جز غیر از کل هست، جز بعض الکله، نه اینکه تمام الکل باشه. بله، جز اگر شما در همین از انسان و ناطقون انسان رو گفتید انسان مع نطق، مرکب از نطق و غیر نطق و محمولش هم که شد ناطق، خب ناطق جز اون کل میشه، جز که حمل بر کل نمیشه که، حیثیت جزئیات با حیثیت کلیات مغایرت داره. فرموده اینا با این عبارت فرموده بل یکون و لحاظ و ذالک مخلن لستلزامهی المغایره بالجزئیت والکلیه، به خاطر این که شما مرکب فرض کردید، این مرکب فرض کردن باعث این میشه که این کل بشه و این کل شدنش موجب مغایرت بینهما بالجزئیت والکلیه میشه، به جزئی مغایرت پیدا شد دیگه، اگه به نحو جزء عکس بشه دیگه قابلیت حمل بر او را نداره. این اشکال دوم. اشکال سوم و دلیل سوم مرحوم آخوندم اینه که این ترکیب اینها با هم دیگر برخلاف ارتکاز و وجدان در قضایای حملیه است. چه قضایای حملیه در تهدیدات و چه قضایای حملیه در غیر تهدیدات، زیدون زاربون و امثال اینا که ما در نظر بگیریم، در بل ارتکاز، بل وجدان، در هیچ یک از این قضایا این دو نیست که در ناحیه موضوع ترکیب موضوع و محمول عقص شده باشه، لحاظ شده باشه، بل وجدان اینطور نیست. پس اونی که پس امر سوم شرطیت ندارد چون برخلاف ارتکاز و وجدان در قضایای حملیه است. ما در قضایای حملیه در بل ارتکاز هیچ جا نمی بینیم این لحاظ ترکیب از محمول را، و این نشون میده که چنین امری در قضایای حملیه عقص نشده. اینا اشکالات ثلاثه مرحوم آخون به شرطیت امر سوم که به صاحب اصول نسبت دادن. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.